رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
سلام، من بهنام درخشان هستم و داستانی که خواهید شنید بخش هفتم از سریال زل و سلطان، از فراموشخانه تا گنجینه خسروی، نوشته ی آقای خسرو معتضد و چاپ نشر البرز است که در تابستان 1398 خورشیدی به صورت پادکست تقدیم حضور می‌گردد. بخش‌های نخستین سریال را می‌توانید در کانال تلگرام یا اپلیکیشن‌های کاست باکس یا انکر بشنوید. از اینکه کودکان داستان رو نمیشنوند، از اینکه ما را به دوستان خود میشناسانید، از اینکه کاستی ها را تاب میآورید بسیار سپاسگزارم. این شما و این قسمت هفتم سریال زل و سلطان. در میان صاحب منصبان فوج مخصوص سلطنتی جوان 25 ساله‌ای بود به نام سلطان ناصر قلی خان عزالدین لوی قاجار که دوره مخصوص تعلیمات نظام اتریشی را به پایان رسانده و تخصص او توپخانه تهپور اوخاسیوس بود. ناصر قلی خان زیر نظر چند تن از صاحب منصبان اتریشی چند دوره آموزش نظامی در رسته‌های سوار نظام و توپخانه را دیده و ماهی دو بار وظیفه کشیکچی باشیگری باغ قصر گلستان در شهر و در تابستان باغ سلطنت آباد به او و دسته سربازانش که از فوج لاریجانی بودند محول می‌شد. ناصر قلی خان شاه را می‌پرستید. عقیده‌ای راسخ داشت که وجود شاه برای آسایش و امنیت رعیت لازم و حتمی است. جلال و کوکبه و ابهت شخص شخیص قبله عالم، او را که از آغاز جوانی به صفوف قشون پیوسته و راه و رسمی جز نظامیگری و خدمت به شاه و دولت نداشت، دچار احساسات تند و آتشین می ساخت و ایثار جان و مال و همه چیز خود را در راه سلطان و بستگان او وظیفه ناچیز می پنداشت. در شبهایی که ناصر قلی خان افتخار مراقبت خوابگاه را می یافت، با حقایقی آشنا می شد که تا آن روز از آنها غافل مانده بود. تشریفات خواب ناصرالدین شاه به قدری جالب و مفصل بود که ذکر آن حتی امروز هم خالی از لطف نیست. خوابگاه ناصرالدین شاه در سلطنت آباد تقریبا نظیر همان خوابگاه قصر گلستان بود. چهار اتاق در چهار طرف آن قرار داشت که از هر یک دری به خوابگاه گشوده می شد. یکی از اتاقها متعلق به پاسداران، دیگری متعلق به خواجه باشی های کشیک، سومی اتاق انتظار خانم هایی که احضار می شدند و چهارمی مخصوص رامشگران بود. همزمان با شبهای خیالانگیز و شیرینی که بساط عشرت شاهانه در سلطنت آباد گسترده می گشت و نغمات ساز و خوشنواز سنتورخان، سرورالملک، میرزا علی اکبرخان شهنازی، آقا غلام حسین، اسماعیل خان، جواد خان با آواز دلبر خانم و دلپسند خانم و عالیه خانم و زینب خانم و سایر مطربه ها روح شاه و خیل پری رویان اطرافش را به انبساط می آورد، مملکت در آتش فقر و فاقه و بیداد می سوخت و فلاکت از در و دیوار می بارید. بازار عوام فریبی و تظاهر به دین پرستی و کیش پرستی، اعاظم مملکت سخت رونق یافته و در پرتو این خودنمایی ها و جلب قلوب ساده لوحان هر جنبش فکری و سیاسی را به چوب تکفیر می کوفتند و خفه می کردند. روحانیان آزاده و راستپندار به واسطه مزاحمت و خفقان حکومت مهر خاموشی بر لب نهاده و میدان به دست افراد عوام و جیرخار مدیح سرا افتاده بود که به جبران انعام و خلعت و شام و نهار و چرب و نرمی که از خانه سردمداران دریافت می داشتند مصر بودند مردم را در خواب غفلت و خرافات همچنان نگه دارند. ملت از ظلم و جور عمال استبداد به سطوح آمده و گریزگاهی می‌جست. تبلیغاتی که در خارج ایران انجام می‌گردید، جرقه‌هایی از آتش آزادی و تکامل و پیشرفت اجتماعات راقیه را به صورت روزنامه‌های منطبعه در استانبول و مصر و هند که مخفیانه وارد ایران می‌شد و کتب و رسالات بیدارکننده چون مسالک المحسنین طالبوف و نظایر آن در فضای تاریک و خفه مملکت درخشانده چشم و گوش مردم را باز می‌کرد، از چند سال پیش به این طرف کم کم مردم به مغاک وسیعی که بین ایشان و آزادی و رفاه و ترقی فاصله انداخته بود پی برده، حسرت زده چشم از خواب گران گشوده، فشار طاقت فرسای ظلم و سیطره ننگالود آن را احساس می کردند. اما افسوس که استیلای قاهرانه یک سلطان عیاش و مستبد نیروی مقاومت و عصیان یا دست کم اعتراضی در مردم باقی نگذارده بود. چپاول، خودسری و قلدری شاهزادگان و والیان، بی توجهی ایشان به حقوق و معتقدات و سنن اجتماعی، تجاوز به جان و مال و ناموس رعیت، ندانم کاری های کامران میرزا نایب السلطنه، ظلم و شقاوت و جاه طلبی ذل السلطان که برای دستمالی قیصریه را آتش میزد و بالاخره دسایس خائنانه وزرا و اعیان و اشراف و وظیفه نشناسی و رشوه خواری عمال حکومت به اضافه تحریکات و رقابت ها یا سازش ها و نقشه کشی های زیان بخش روس و انگلیس برای کسب منافع بیشتر و نفوذ کاملتر و مکیدن آخرین قطره خون ملت دست به هم داده، آبروی ایران را در انظار جهانیان بر خاک مذلت ریخته و موجبات ضعف دولت در برابر بیگانگان و گردنکشان داخلی و فنای سیاسی و اقتصادی ایران را فراهم می‌نمود. شاه بی توجه به این انحطاط چهار اسبه و خوفانگیز همچنان در قصر افسانه‌ای خود مشغول تفریح و عیاشی بود. حالات و روحیات متضاد او که کمتر پادشاهی جامع آن بوده است مجال عاقبت اندیشی را از وجود مسموم و فاسدش سلب کرده بود. به هیچ چیز جز شکم و شهوت و شکار و وقت گذرانی نمی اندیشید. ثوابدید و راهنمایی و دلسوزی صادقانه معمرین قاجاریه و مردم آگاه را که در جامعه عرایز خاکسارانه بیان می‌گردید به دیده تمسخر و گاهی سوءظن و دشمنی می‌نگریست. غرور و نخوت فرمانروایی و خودکامگی بر او چیره شده بود و به معاشرت و مجالست با یک مشت نوکر و رقاص و دلقک و چاپلوس و گروهی زنان خوشگل و خوشیکل اما سبکسر و بی اطلاع سخت مایل بود. این انگیزه ها و زمینه ها همچنین سایر عوامل و علل شاه را در یک غرقاب ژرف فساد غوطه‌ور ساخته بود. او سالهای خونالودی را پشت سر نهاده بود. سالهایی که بسان زنجیر طلایی درشتی بر گرده و پیکر رنج دیده و زخم دار ملت سنگینی می کرد و او را به سرعتی شگرف در سراشیب انحطاط می غلطاند. این زنجیر را چه کسی به دست و پای ملت بسته بود؟
ناصرالدین شاه؟
ناصرالدین شاه که بود؟ معجونی عجیب و ترکیبی حیرت انگیز از فضائل، از محاسن و مفاسد، از سرشت‌های نیک و بد. و جالب این که کمتر شخصی چون او جامع صفات و حالات و رویات متضاد خوب و بد در طول تاریخ بر ایران سلطنت نموده است، هم در خوبی هم در بدی به درجه کمال و نهایت رسید. مردی بود فهمیده، روشنفکر، خوشقریحه، بی اعتناب خرافات، علاقمند به مطالعه کتابهای ادبی و تاریخی، شاعر، ادیب، مطلع، نکته سنج، پژوهنده، رئوف، خوشخط، باسواد که وقتی انسان شعرهایش را می‌خواند در غزلها و قطعات او یک روح شوریده و لطیف را احساس می‌کند و بر ذوق سرشار و دقت معانی و شیوایی الفاظ دلنشین او احسنت می‌گوید، اما همین شخص دانا و فهمیده و شایسته حلقوم ملت را در میان پنجه‌های خونینش می‌فشرد. در عیاشی و کامروایی گوی سبقت از جد بزرگوارش فتلی شاه روبوده، خزائن معمور از مکنت و زر و سیم را تهی کرده، مخارج زائد و مسافرت‌های رسمی و غیر رسمی و خوشگذرانی‌ها و هوس‌های دمادمش را از کیسه ملت می‌پرداخت. شاید از آن نقطه نظر که در انتخاب زن رعایت مقام و مرتبه را نکرده و به ازدواج با دخترانی از عوام الناس رغبت داشت، کرورها تومان مالیات ملت را به عنوان جهیز همسرانی که از توده ملت برگزیده بود و 85 و به عبارتی 105 تن بودند حق خود میپنداشت. در طول سالهای سلطنت خود ده‌ها امتیاز به بیگانگان یا اتباعشان داد. منابع اقتصادی و حیاتی و ذخایر زیرزمینی و نظایر آن را به ثمن بخش به خارجیان واگذار نموده و گذشته از آن، بلافاصله پس از قتل امیرکبیر دست بیگانگان را در ربودن قطعاتی از خاک وطن آزاد گذارده بود. در آن روزها که از باده وصل ماه سلطان خانم رقاصه حرم و محرک ناصرالدین شاه به کشتن امیرکبیر سرمست بود، یا اینکه گلین خانم اولین همسر عقدی خود را در آغوش می‌کشید، افغانستان یعنی بخش شرقی خراسان بزرگ، سیستان، قائنات، مرو، سرخس، مسقط، عمانات، بحرین، ترکستان، بسیاری از جزایر و سواحل جنوبی ایران و دو سوم بلوچستان بر اثر مسامحه و سهل‌انگاری او به واسطه فعالیت‌های ایران توسط عمال دسیسه‌کار بیگانه نظیر فردریک گلدسمیت و دیگران از مالکیت ایران خارج شد. نظام و لشکر ایران به صورت مسخره و خنده‌آوری در آمده بود، به اطفال شیرخوار در قنداق درجه سرتیپی و امیر تومانی داده می شد. اعطای القاب و رتبه های مختلف کشوری و لشکری در مقابل پیشکش و رشوه حیثیت اداری مملکت را از میان برد. در طی 34 سال ایران به کلی از کاروان ملل مترقی عقب مانده و کسی حتی جرأت دم زدن از اصلاحات را نیافته بود. مدتی بود به هیچ کس اجازه خروج از مملکت داده نمی شد، زیرا شاه که پس از گردش هایش طی دو سفر اول و دومش در فرنگستان مرعوب شده بود، به این نتیجه رسیده بود که چون رسیدن ایران بدان حد از ترقی و تکامل محال است، پس لازم است با بستن چشم و گوش مردم و کوشش در جهت محدودیت ایشان برای رابطه یافتن با دیگران، بنای سلطنت را دوام و استحکام بخشید. از یک طرف توسط نیروی مستبده حکومت و از طرف دیگر به دست خرافه پرستان جیره‌خوار. آری، ملت احتیاج به سرگرمی داشت، احتیاج به جهل و خرافات. اما حقایقی که ناصر قلی خان عزالدین لوی قاجار درک می‌کرد اینها نبود. برای او استبداد و خودنمایی و فساد و تباهی قبله عالم و رجال و بزرگان دولت مفهومی نداشت. دنیا برایش در دو چیز خلاصه می شد: شاه، نظام. اول قبله عالم را می پرستید و دوم نظام. خود در حقیقت نمی دانست کدام یک از این دو را ارجح از دیگری دوست می دارد. شاه و نظام برایش مظهر عظمت و قدرت و کمال بودند. اگر روزی اعتقاد به این دو را از دست می داد، در حقیقت هیچ چیز نداشت. اجدادش در رکاب شاهان قاجار، خاص عباس میرزا نایب السلطنه جانفشانی ها نموده و خاک میهن را به خون خود گلگون ساخته بودند. پدرش در جنگ مرو شرکت کرده و به اسارت ترکمنها در آمده و دیر زمانی را در حبس گذرانده بود. خود او از خردسالی وصف شاه را شنیده بود. از کودکی مهر شاه در عروقش جریان یافته بود و جوانیش در نظام گذشته بود. اما حقایقی که او درک می‌کرد این بود که پیش خود چنین احساس و ادراک می‌نمود: گرداگرد شاه را مشتی افراد بی‌شخصیت و سوء استفاده چی و نالایق گرفته، او را از احوال مملکت غافل ساختند. خود شاه بی‌خبر و بی‌گناه است. زندگی سپاهیگری ناصر قلی خان دور از جنجال‌ها، کشمکش‌ها و آلودگی‌های سیاسی به لطف و آرامی می‌گذشت، تا اینکه برای نخستین بار پس از 14 سال که از دوران مکتبخانه حاجی ملا هادی می‌گذشت، فیروز خانم دختر صاحب قران میرزا همدرسی و همشاگردی دوران طفولیت خود را ملاقات کرد و در همان ملاقات دلی را که سالها از تنباد عشق مسون داشته بود در گرو ابروان سیاه و چشمان سیاه و جذاب فیروز خانم گذاشت. فیروز خانم دیگر پس از 14 سال آن دختر بچه 7 ساله کوچک و خجول نبود. دختری بود زیبا و دلفریب، در منتهای قشنگی و لطف و غرور، یک دوشیزه جوان. محل برخورد آنها در قصبه کوچک و خوشاب و هوای اسک در چندین فرسنگی شرق تهران بود. در اوایل تابستان آن سال صاحب قران میرزا پدر فیروز خانم پس از فراخوانده شدن از نهاوند و ملایر به تهران به دستور شاه اجازه یافت به مدت 15 روز همراه خانواده و خدمه خیش به قریه اسک لاریجان سفر کند و در ضلع راست رودخانه هراز در امارات و باغ ییلاقی کهن که از ابنیه شاهزاده شجاع السلطنه پسر فتحعلی شاه بود اقامت گزیند. آن روزها در یکی از سفرهای کوتاهی که شاهزاده کامران میرزا نایب السلطنه وزیر جنگ به ییلاقات لاریجان نمود، ناصر قلی خان عزالدین لوی قاجار در رأس 50 سرباز التزام رکاب شاهزاده را به عهده داشت. وقتی شاهزاده و همراهان وارد اسک شدند، مواجه با جمعیت عظیمی از مردم قریه گردیدند که پیشاپیش خود چند گاو و گوسفند آماده ذبح نمود و با سلام و صلوات مقدم پسر شاه را استقبال نمودند. صاحب قران میرزا با خضوع و خشوع جلو دوید، دست شاهزاده را گرفت، به لب برد و بوسه‌ای بر آن زد، اما شاهزاده با مهربانی دست در گردن او انداخته چهره مردانه‌اش را بوسید و جویای احوال او و بستگانش شد و پس از چند دقیقه استراحت و صرف یک فنجان قهوه راه خانه صاحب قران میرزا را پیش گرفتند و ساعات آن روز را تا بعد از ظهر به شادی و خوشی و تفریح سپری ساختند. ناصر قلی خان که از بعد از ظهر روز پیش اسب تازانده و سخت خسته و فرسوده شده بود، پس از صرف نهار گوشه دنجی به دست آورد و در سایه درخت تبریزی بلند پاپونچی نظامی خود را گسترد و به روی آن دراز کشید و به خواب رفت. قریب 2 ساعت از ظهر گذشته بود که چشم گشود و تصمیم گرفت برای گذراندن وقت به گردش در باغ بپردازد. هوای خنک و مطبوع بعد از ظهر، منظره درختان سبز و خرم و زمین پوشیده از چمن و مخصوصاً امواج کفالود و سبز رنگ رودخانه هراز که به روی میلیون‌ها سنگریزه و ماسه کوچک و بزرگ می‌غلتید و با شیارهای سفید رنگ در اعماق دره اسک پیش می‌رفت، شور و حالی به ناصر قلی خان بخشید و با نشاط و خرسندی زیادی به تماشای آن همه زیبایی بکر و دست نخورده طبیعت پرداخت. فیروزه و نوشافرین خانم مادرش هم پس از رسیدگی کامل به مهمانان به یکی از اتاقهای امارت رفتند و مشغول استراحت شدند. تا اینکه 3 ساعت از ظهر گذشته فیروزه از طرف مادر وظیفه گردش دادن مهمانان را در باغات اطراف اسک به عهده گرفت و همراه ملیحه و صفیه، 2 تن از بستگان نزدیک کامران میرزا، عازم کنار رودخانه شدند. مکانی که آن 3 دختر زیبا در آن قرار داشتند، بیشه‌زار کوچکی بود که از یک سو به رودخانه، از جانب دیگر به جالیزهای سرسبز سیفیجات محدود می‌گردید. چند درخت تبریزی بلند با شاخسار انبوه این بیشه‌زار را از دید نامحرمان محفوظ داشته و تقریبا محل دنج و مناسبی به وجود آورده بود. ملیحه و صفیه بدون آنکه به گفته‌های فیروز خانم توجهی داشته باشند، تصمیم به آبتنی گرفتند. پس از اطمینان از خالی بودن اغیار، نخست 4 قدهای گاس خود را گشوده، خرمن زلف عطر وام و مشکین را به روی شانهای خود افشاندند و به میان آب جستند. صفیه قریب 20 سال داشت و دایی‌زاده کامران میرزا بود. ملیحه در سنین قبل از 20 به سر می برد. آن 2 دختر جوان با شادی و سرمستی پیکرهای خود را به آب سپردند و از فریادهای شوق‌انگیز خود قلقله‌ای به پا کردند. اما هنوز چند دقیقه از آبتنی آنها در آب نمی‌گذشت که ناگهان پای ملیحه داخل فرو رفتگی عمیقی که جریان آب در آنجا شدیدتر از سایر نقاط بود رفت و در همین موقع موج بزرگی او را در میان گرفته او را تا مسافتی با خود برد. علیه فریاد رعشاوری از ترس برآورد و متوجه شد که مرگ با سرعتی سهمگین به او نزدیک می شود. امواج آب تند و کشنده بود و ملیه دریافت که هرچه پیشتر می رود عمق رودخانه بیشتر شده. چون از فن شنا آگاه نیست ناچار باید تسلیم مرگ گردد. فیروزه و صفیه وحشت زده و مبهوت در کنار رودخانه ایستاده و ناظر غرق شدن دوست خود بودند. بدبختانه آن بیشزار در طرف راست رودخانه در جایی قرار داشت که از باقیه ایلاقی صاحب قران میرزا مسافتی دور بود و صدای فریادها و زجه دختر به گوش نمی رسید. در همین موقع چشم فیروزه به قاطری افتاد که در آن اطراف مشغول چرا بود. دوان دوان به سوی آن رفت، بند آن را از درختی که بدان بسته شده بود آزاد کرد، پا بر رکاب گذاشت، به چابکی بر خانه زین نشست و قاطر را به تاخت درآورد و در کنار رودخانه شروع به تاختن کرد تا حداقل دلگرمی ناچیزی به ملیحه که امواج آب او را به سرعت میبرد بدهد. اما صدای فریادهای او به گوش ملیحه نمیرسید و دختر بیچاره همچنان دستخوش امواج آب سرگشته به هر سو می رفت. در چنین لحظاتی بود که ناصر قلی خان عزالدین لوی قاجار در امتداد رودخانه به طرف باغ صاحب قران میرزا باز می گشت. او متوجه فیروزه که سوار بر مرکب در کنار رودخانه پیش می آمد گشت و چون سالها بود که او را ندیده و سیمایش را به خاطر نداشت، بنابه فطرت جوانمردی و تعصب سر به زیر انداخت و راهش را کج کرد که با او روبرو نشود. فیروزه همین که متوجه ناصر قلی خان شد فریادی کشید، با اشاره انگشت ملیحه را که در آب شناور بود به او نشان داد و تقاضای کمک کرد. ناصر قلی خان نخست به خوبی متوجه اشاره او نشد، به راه خود ادامه داد و سوار بر اسب خود بود. فیروزه فریاد زد: برادر، آقا، جناب، خان نایب، نرو، این دختره داره غرق میشه، نجاتش بدید. اوی با تو هستم نظامی، چرا حواست نیست؟ ناصر قلی از شنیدن صدای گرم و لطیف فیروزه تکانی خورد و با حیرت به او نگریست. نگاه فیروزه مثل جرقه صاعقه شرر به جان ناصر قلی خان افکند. چهرهش از سرخی برافروخت، سراپایش را التهابی سوزنده و لطیف تباور فرا گرفت. چشمهای سیاه و سخنگوی فیروزه و دو طره زلف مشکینش که زیر اشعه خورشید می درخشید و عطر گلهای سرخ را داشت و از حجاب به در آمده نظیر آبشار مواجی به روی شانه هایش پریشان شده بود، تأثیری کشنده و فوری در ناصر قلی خان بخشید. این تأثیر در صفحه خیال و خاطره تبدیل به نقش زیبا و جاودانه شد، به سراچه آمال منتقل گشت، قبلگاه تخیلات و احساسات سرکرده ی جوان قاجار گردید. خدایا چه میبینم؟ این پری چهره همان فیروزه من، فیروزه کوچک و معصوم من است، همان همبازی دیرین من، همان دختر خردسال که مهر و عطوفت فرشتگان را با شیطنت کودکان عجین کرده و حاجی ملا هادی بیچاره را به عذاب دوچار ساخته بود. تقاطع نگاه‌های دقیق و سریع دو جوان بیش از یک دقیقه به طول نینجامید. دهان تنگ و ظریف فیروزه خانم، دهان مشکبویی که آن جملات استرهام‌آمیز با چنان لطف و حلاوتی از آن بیرون جسته بود، به لبخندی شیرین و آشناسوز، به خنده امیدبخش و از پای درآورنده فشرده شد. اما این خنده به سرعت زائل شد، خطوط سیما از اضطراب آکنده شد، نگاه درخواست کننده و نگران فیروزه خانم مثل رودخانه گردید، چشم به ملیحه که در میان آب دست و پا میزد و صدای فریادش به خموشی میگرایید برگشت. ناصر قلی خان چشم وسط رودخانه دوخت و دختر جوان را دستخوش جریان آب دید. به یک باره از آن حالت جذبه و رویا بیرون آمد، لرزه به تنش افتاد، خواست از اسب پیاده شده به میان آب بجهد. فیروزه با نیش مهمیزی که به زیر شکم قاطر زد خود را به کنار او رساند و فریاد کنان بدان حد که صدایش در میان شرشر امواج آب به گوش ناصر قلی خان میرسید گفت: یکم بالاتر گدار رودخونه است، بریم اونجا، تو با اسب به آب بزن. ناصر قلی خان سری تکان داد و مهمیزی به شکم اسب زده به تاخت در امتداد رودخانه به سمت جنوب حرکت کرد. هزار قدم بالا چشمش به گدار رودخانه افتاد. در اینجا رودخانه هراز از جوش و خروش افتاده با حرکت بطئی به سیر خود ادامه می داد و تخت سنگهای بزرگی که در وسط آب قرار داشت کار مسافران و چارپاداران لاریجانی را آسان تر ساخت. ناصر قلی خان به دقت امواج آب را از نظر گذرانده متوجه شد همانطور که فیروزه گفته است میتواند با اسب به آب زده، همانطور سواره جلوی ملیحه را که بی اختیار روی آب شناور بود و پیش میآمد بگیرد. جسه کوچک ملیحه همچنان پیش آمد و نزدیکتر شد. ناصر قلی خان احساس کرد چکمه و شلوار و دامن جبه بلند نظامیش از آب خیس شد و آب تا بالای زانوهایش رسیده. اسب دو قدم دیگر پیش رفت و آب تا گردن حیوان رسید. پیکر مدهوش و نیمه جان ملیحه نزدیک شد. صدای فیروزه در گوشش تنین افکند. زود باش، زود باش. پا از رکاب در آورد و با یک پرش خود را به آب انداخت و دست آنجا پیش برد که سر زلف دختر به انگشتانش چسبید. با فشار بازوی آب را شکافت، دست به زیر کمر ملیحه برد و پیکر او را از آب گرفت و با چند حرکت کوتاه دیگر آن جثه نیمه جان را به بازوان خود کشاند. پیکر ملیحه به روی دو دست ناصر قلی خان به کنار رودخانه هم شد. فیروزه پیش آمد و نگاهی پر از امتنان به ناصر قلی خان افکند. سرکرده جوان در مقابل این نگاه تاب مقاومت نیاورد و سر به زیر انداخت. بدین گونه اولین دیدار دو جوان پس از قریب 14 سال انجام گرفت و تیر نگاه های شررنگیز فیروزه در قلب ناصر قلی خان جا گرفت. فیروزه حین رفتن به اندرون سر برگرداند و چنان نگاه عاشق کشی به ناصر قلی خان افکند که از 1000 سخن گویاتر بود و شعله امید را در قلب جوان روشن کرد. فیروزه با دقت ناصر قلی خان را می نگریست. ناصر قلی خان با ادب سلام کرد و گفت سرکار خانم فدوی را به خاطر نمی آورند. نگاه کنجکاوانه و مغرورانه ای به آن صاحب منصب جوان که چهرهش از شرم برافروخته بود کرد و گفت از چی صحبت میکنی؟ البته از زحمتی که برای نجات دوستم ملیحه کشیدی تشکر میکنم، اما ناصر قلی خان سری به افسوس تکان داد گفت حافظه شما فیروزه خانم ضعیف شده، اگه به خاطر مبارک مانده باشه تو 6-7 سالگی که سرکار الیه به مکتب خانه آقا میرزا هادی نجم آبادی تشریف میبردید منم تو همون مکتب خانه درس میخوندم. فیروزه دست روی پیشانی گذاشت، آهی کشید و تبسمی کرد و گفت آها، حالا فهمیدم شما کی هستید و شما رو کجا دیدم. بله، ناصر قلی خان، پسر فتلی خان سرهنگ، رئیس فوج بهادران افشار. بله، حضرت الیم سبیه شاهزاده صاحب قران میرزا هستید که سالهاست از دارالخلافه تشریف برده و در صفحات غرب کشور تشریف دارن. درسته، نمیدونید چقدر از دیدن شما خوشحالم. پس شما وارد نظام شدید؟ بله سرکار الیه، من پس از اتمام دارالفنون وارد نظام اتریشی شدم و تحصیلات مرتب نظامی را زیر نظر جناب جنرال واگنر خان و موسیو لاکروس و موسیو موریل و ماجور اشتوداخ و کاپیتان کروس و کاپیتان پروشنک به پایان رساندم. حالا هم در فوج مخبران لاریجان خدمت میکنم. فیروزه متوجه شد چند تن از خدمتکاران فرا می رسند. تبسم شیرینی کرد و با صدایی پر از لطف گفت انشالله شما رو خواهم دید. گفته فیروزه خانم خبر از آن می داد ناصر قلی خان می تواند امیدوار باشد که در آینده مجدد دختر زیبای قاجار را خواهد دید. شوری در دل او برانگیخت.
ای صبر پایدار
اما آن طرف در جبهه رقیب چند روز گذشت. طی این مدت زل و سلطان که عضویتش در لوژ مخفی فراماسونی پذیرفته شده بود در صدد جستن راهی بود تا فیروز خانم را به خیلی پریرویان حرم خود بیفزاید. در همین ایوان ماه محرم فرا رسیده بود و زل و سلطان تصمیم گرفته بود به بهانه برگزاری مراسم روزخانی مدت بیشتری در تهران بماند و در پایان آن مدت به هر ترتیبی که میسر است فیروز خانم را از عمش زبیده خانم خواستگاری کند و او را با خود به اصفهان ببرد. اما زل و سلطان در این قدرت و هیبتی که داشت به علت کژخلقی و سوءظن فراوانی که به زنان خود داشت و حالت آزار و شکنجه همسران و کنیزان و نوکران خود و مخصوصا شهرت داشتن به قتل بیگناهان مرد محبوبی نبود و خانواده های نزدیک به دربار سعی میکردن دختران خود را از دید او دور نگه دارن. مراسم روزخانی و تعزیه و شبیخانی ماه محرم در زمان ناصرالدین شاه با شکوه و اهمیت زیادی برقرار می شد. نه تنها در دهه اول محرم بلکه در سراسر ماه بساط نوح و تعزیه در تکایاب و مساجد برقرار بود. ناصرالدین شاه هم که از دوران طفولیت با برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم انس و الفت گرفته بود، تکیه دولت را در خیابان ناصر خسرو فعلی نزدیک میدان ارک بدین منظور اختصاص داد. زل و سلطان دیگر کمتر توجهی به زنان و دخترانی که دلاله های او برایش می فرستادند نداشت و وقتی به مسعودیه می رفت مدتی در گوشه نشسته سخت غرق اندیشه های طلایی می شد که در همه آنها فیروزه نقش خاصی داشت. عاقبت کار فکر و خیال زل و سلطان به جایی رسید که یک روز تصمیم گرفت به پدرش ناصرالدین شاه مراجعه کند و رسما درخواست نماید موافقت خود را با عروسی فیروزه با غلام حسین میرزا زینداربشی پس گرفته اجازه دهد فیروزه به عقد او درآید. سلطان مسعود میرزا در این مورد از مادر خود عفت و سلطنه استعلام کرد، اما عفت و سلطنه او را به کلی از این خیال برحذر داشت و گفت طبق رسوم ایل قاجار وقتی موافقت شاه با ازدواج یکی از خانمهای وابسته به دربار قاجار ولو گمنامترین آنان با یکی از رجال اعلام گردید انصراف شاه عملی نبوده، بهتر است اون از این تقاضا را از شاه ننماید. زل و سلطان آهی کشید و گفت مادر جان چه کنم پس؟ عفت و سلطنه خندهی کرد و گفت من سالها پیش جونور دوالپایی رو به تو بخشیدم که شیطون رو درس میده، چرا ازش کمک نمیگیری؟ از آقا مبارک بخوای مشکل رو برات حل کنه. مدتی بود از آن دیدار پرشور و قلقله ناصر قلی خان و فیروزه می گذشت. اما فیروزه یک شب را به صبح نرسانده مگر آنکه تا طلوع فجر سیمای دلدار را پیش چشم نیاورده و آیات عشق و عطوفت را به زبان خیال با وی زمزمه نکرده باشد. فیروزه دختری بود حساس و با عاطفه، دختری بود برخلاف بیشتر زنان آن عصر به جای ظواهر مادی و امور پیش پا افتاده با عمق و معنا سر و کار داشت. احساس پاک و عاطفه انسانی و قلب آکنده از صدق و صفای دلدار را به عالمی نمی فروخت. در آن روز زیبا و رخوت انگیز تابستان که سلطنت آباد در آرامشی دلپذیر فرو رفته و به واسطه زود بودن وقت جز صدای مناجات سحری زاهد شب زنده‌داری به گوش نمی رسید، فیروزه چشمان خود را گشود. او که از خواب سنگین و آرامی بیدار شده بود تا مدتی زمان و مکان را فراموش کرد. نسیم سرد صبحگاه از کنار بالا پوش گذشت و بدن دختر را نوازش نمود. فیروزه برخاست. چند روزی بود که سخت غرق خیال و اندوه گشت و افکار پریشان و متلاطمی روح و جسمش را سوهان می زد. میل نداشت زن جوان معلوم الحال و دلقک معابی چون موچول خان شود. زنان و خدمتکاران حرم خانه حرفای ناخوشایندی درباره موچول خان زده او را قابل نمی دانستند. فیروزه به اتفاق مادرش نوشافرین خانم از یک ماه پیش در این عمارت زندگی می کردن. ولی صاحب قران میرزا برای رسیدگی به کارهای حکومتی خود در نهاوند چند روز پیش از آن سلطنت آباد را ترک گفته بود. فیروزه پس از برخاستن از خواب، گرفتن وضو و خواندن نماز، برای استفاده از هوای لطیف بامدادی و گلگشت و تماشا در باغ وسیع سلطنت آباد، روانه انتهای چمنزار کوچک مقابل عمارت گردید. چند دقیقه کنار حوض نشست و به فکر فرو رفت. سپس از جا برخاست و در حالی که سرمست از هوای لطیف و خنک صبح نفسهای عمیقی میکشید، به حرکت ادامه داد. بی اختیار از فرط اندوه به گریه افتاد و دانه های درشت عشق از گوشه چشمانش به روی گونه های لغزان و گلگونش افتاد. فیروزه غرق افکار خود بود و بی صدا می گریست که ناگهان صدای پای را از پشت سر خود شنید. صدای پای نرم و یک نواخت. فیروزه با دلتنگی سر برگردان تا ببیند این مزاحم ناشناخته کیست و در این موقع از جان او چه می‌خواهد. هنوز کاملاً به عقب نگاه نکرده و صاحب صدا را نشناخته بود که یک مرتبه چادر شب چلوار زخیمی به روی صورت و گردن و قسمت اولیای پیکر دختر پیچیده شد و دست نیرومندی جلوی دهانش را گرفت و پنجه‌های فولادینی از پشت گردن فیروزه را چسبیده چنان فشاری به آن گردن ظریف دادند که دخترک از درد فریاد کشید، اما این فریاد در زیر انگشتانی که روی دهانش فشرده می شدند خفه گردید و در همین حال بدن دختر مثل پر کاهی از زمین کنده شد، به روی دستهای قوی اشخاص ناشناس جای گرفت. دو نفر بودند. بلا فاصله شروع به دویدن کردند. قدمهای نرم و سبکی برداشته از روی جویها و چاله‌ها می پریدند و به قدری بی صدا راه می رفتند که گویی کفش به پا ندارند. هر دو ورزیده و کار کشته، در طول راهی که به مقصدی نامعلوم امتداد میافت کلامی صحبت نکرده با هیچ یک از قراولهای گشت برخورد ننمودند. فیروزه چنان هراسناک بهت زده بود که تا لحظات مدیدی به خاطر نیاورد در کجا بوده، چه حادثه‌ای برایش رو داده. در پای راستش جسمی سنگینی میکرد. یک لنگه عروسی فیروزه بود که به پایش مانده بود. لنگه دیگر در همان لحظه‌ای که از زمین کنده شد از پایش افتاد و گویی هیچ کدام از ربایندگان بدان توجهی نکرده بودند. آن دو نفر مثل اینکه مدت‌ها در سلطنت آباد زندگی کرده و به تمام راه‌ها و کوره راه‌های باغ آشنایی داشته باشند، به سهولت از میان درختان گذشته قریب 10 دقیقه راه پیمودند تا اینکه به کنار دیوار مخروبه‌ای رسیدند. در آن سوی دیوار مخروبه دره نسبتاً عمیقی قرار داشت که راه مالروی از بالایان می‌گذشت. این راه از سالها پیش متروک مانده و کسی از آنجا عبور نمی کرد. در آن سوی دره باغات شیان و ازگل و سوهانک آغاز شده، آبادی های مختصری به تدریج دیده می شد. هنوز چند دقیقه از این ماجرا نگذشته از سمت جنوب دیوار باغ قاطر سواری پیدا شد که افسار دو قاطر دیگر را هم گرفته یدک می کشید.
زود را بیافتید. کالسکه تو جاده سوهانک حاضره. کالسکه چی دست به شلاقه.
در میان این جاده نقطه سیاهی دیده می شد. هرچه جلوتر رفتند این نقطه سیاه واضح‌تر و روشن‌تر شد. ربایندگان فیروزه با دیدن نقطه سیاه که کالسکه سبز رنگ کوچکی بود، قاطرها را به سرعت واداشتند و به محض رسیدن به کالسکه پیاده شدند و جثه فیروزه خانم را از قاطر پایین آوردند. در کالسکه را گشوده به کمک کالسکچی پیکر دخترک را بالا برده روی نیمکت کالسکه گذاشتند و به عجله پایین آمدند. درون کالسکه در نیمکت روبرو جز پیرمرد لاغرندامی که با وجود گرمی هوا شولای کلوفت روی سر داشت شخص دیگری ننشسته بود. پیرمردی که داخل کالسکه نشسته بود به محض بسته شدن در شولا را عقب زده سر را از کالسکه بیرون آورد و خطاب به کالسکه چی گفت:
کافور، هر چی تندتر بری انعام بیشتری داری. خودت میفهمی که حرفای آقا مبارک رو بخار شکم نیست.
کافور با یک هیهی محکم حرفهای پیرمرد را تایید کرده شلاق را بالاتر برد و بر کفل اسب فرود آورد. کم کم اسب‌ها به نفس زدن افتاده به آهستگی حرکت می نمودند. سر بالایی قریه سوهانک آغاز شد و از اینجا به بعد جاده تقریبا کوهستانی می گشت. آقا مبارک با دست نبض فیروزه را گرفت و متوجه شد که حالش خوب است. کالسکه از کنار گورستان قدیمی قریه گذشت و وارد کوچه باغات تنگ و صعب العبور قریه شد. باغ مورد نظر خواجه نرسیده به میدانچه اصلی سوهانک در طرف چپ تنها گذرگاه معتبر ده قرار داشت و متعلق به سلیمان میرزا نایب الحکومه اصفهان بود. فیروزه خانم در اتاق پنجدری طبقه دوم عمارت به روی تخت خواب باشکوهی قرار گرفت و پس از چند دقیقه یک زن جوان وارد اتاق شده چادر شب را از او دور ساخت و تنابهای دست و پایش را باز کرد. با تناب بلندتری او را به تخت بست، اما آقا مبارک به سرعت و پیش از آن که منتظر به هوش آمدن فیروزه خانم گردد سوار بر کالسکه به طرف شهر حرکت کرد. یک ساعت به ظهر مانده مقابل سردر پارک مسعودیه از کالسکه پیاده شد و شتابان به عمارت اندرونی رفت و بدون آنکه از کسی اجازه‌ای بگیرد به شاهزاده وارد گشت.
چه خبره پیر سگ؟ شیر اومد یا روباه؟
همین حرفا رو زدی که از ولایت عهدی محروم ماندی. برخلاف تصورت شازده جان شکار در کف منه. بلند شو بیا ببین آهوی رمیده چجوری آروم گرفته.
از تو جز این انتظاری نداشتم. بیا این 50 تومن پول سفیده بگیر، برو به جون من دعا کن. فردا یه ساعت از ظهر گذشته عازم سوهانک میشم. به قنچه دهن و ننه توبا و آبنوس و اون دوتا حیوان یاقوت و الماس سفارش کن به فیروزه خانم احترام بذارن. آزارش ندن ها. متوجه شدی؟
بله حضرت اغنس والا.
دخترک ساعتی چند همچون مردهی بیهس و حرکت مدهوش و بیخبر از همه جا مانده خمیازهی کشید و آرام آرام چشم گشود و چشمهای سیاه درشت نافذش به سقف گچبری شده اتاق خیره ماند. مانند همه بیهوش شدگان از داروی بیهوشی مدتی اجسام را به خوبی نمی دید. سقف گاهی به چشمانش نزدیک می آمد و گاه دور. از فاصله نچندان دور بانگ اذانی شنید. سعی کرد از جا برخیزد، اما با نگرانی دریافت که او را با طناب به تختی بستند. سعی کرد زمان را به یاد آورد، اما نتوانست. حافظش یاری نمی داد. ذهنش از کار مانده بود. فقط همینقدر به یاد می آورد که در باغ سلطنت آباد قدم می زد که ناگهان پارچه‌ای، عبایی، شولایی، چادر شبی بر سرش افکندند. دستی از زیر آن پارچه زخیم با یک دستمال خیس آغشته به یک مایه تند و زننده روی بینیش فشرده شد و پس از چند لحظه به خوابی سنگین فرو رفت. احساس ضعف میکرد. دختر مدتی کوشید بیدار بماند، اما موفق نشد و به خواب رفت. زمانی بیدار شد که در اتاق باز شد. شخصی به درون آمد. کنار او انگار روی یک چهارپایه نشست. سر پیش آورد. مدتی به چهره او خیره شد. آنگاه سر روی سینه‌اش گذاشت. مدتی گوش به صدای ضربان قلبش داد. از جا برخاست و به کس دیگری که پشت سرش بود گفت: حالش خوبه. هنوز نیمه مدهوشه. صدایی نرم و لطیف انگار صدای یک زن در پاسخ گفت: پس آمادش کنید، اینجا جای موندن نیست. دهاتی ها مشکوک شدن، گاهی به دیوارای باغ نزدیک میشن، با هم پچ پچ میکنن. بهترین جا همون ولایت خودمونه، اونجا کسی جرأت فضولی نداره. آن کس که سر بر سینه فیروزه گذارده و صدای ضربان قلب او را شنیده بود گفت: چرا نمیبریدش مسعودیه؟ صدای نرم که صدای زن بود جوابش داد: انگار نمیدونی این دختر یه شازده قجره، دختر صاحب قران میرزاه. بالاخره اینجا پیداش میکنن، باید او رو به باغ نو انتقال بدیم، یکی دو روز دیگه. و میگی او رو از این همه راه ببریم اصفهان؟ راه چاره دیگه به نظرم نمیرسه، باید بیهوشش کنیم. اجالتا این کار رو بکن حکیم باشی، چاره جز این نداریم. صدای سومی این بار صدایی زیر و نازک مانند صدای خاجگان به گوش رسید:
بدون اجازه حضرت اقدس والا هیچ کاری نمی کنید. با شما هستم قنچه دهن خانم. بذارید من از ایشون استعلام کنم، هر غلطی بعدش دلتون خواست بکنید.
مدتی طولانی در خواب ماند. چند ساعت معلوم نیست. دیگر کسی به سراغش نیامد. بار دیگر که بیدار شد شب فرا رسیده بود. مایه گرم و شیرینی شیر تازه جوشیده گاو در حلقش ریختند و بار دیگر بیهوشش کردند. دیگر بار که به هوش آمد یک زن کوتاه قد، خنده رو، بسیار چاق، با خالی درشت روی لب، آنچنان سیاه و گوشتی که تصور می‌رفت سیبیلی رویده بر رخسار زنی باشد، روبروی او ایستاده بود. پشت سر زن دو خواجه، یکی سفید یکی سیاه، ایستاده بودند.
خوب خوابیدید؟ خیلی زیاد خوابیدید. انشالله حالتون خوبه.
فیروزه چشمان درشت جذاب سحارش را با نفرت و خشم و شگفتی به آن زن دوخت. دست‌های او را باز کرده بودند. تناب‌هایی که بدن او را به تخت چوبین سفت و سخت بسته بود گشوده بودند. روی تخت نشسته بود و به شیعی تکی کرده بود. به پشت سر نگریست. زن دیگری سیاه پوست از آن قبیل که آنها را دده بمباسی می‌خواندند از ساحل آفریقا می‌آوردند کنار او روی تخت نشسته و تکیه‌گاه بدن وی شده بود. خطاب به زن چاق خال روی لب با تشدد زیاد گفت: من کجام؟ اینجا کجاست؟ چرا من اینجا بودید؟ شما کی هستید؟ زن چاق با ملایمت گفت: من کنیز شما ننه توبا هستم. این خانم سیاه هم آبنوس خانومه. این دوتا هم الماس و یاقوتن. همه ما دست به سینه گوش به فرمان اولیا مخدره سرکار علی فیروزه خانم هستیم. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هر چی اراده بفرمایید فلفور مهیا میشه. به چه خانم قشنگی، چه هیکل بالا بلندی، چه گیسوی معطر شبهگونی. حقا آقای ما حق داره اینقدر شیفته فریفته حضرت علیه بشه. امر بفرمایید. میخوام هر چه زودتر به قصر سلطنت آباد برگردم. از این فرمایش حضرت علیه خوشم نیمد. شما مرا دزدیدید، خیال میکنید نمیفهمم؟ به محض برگشتن به قصر حضور اعلی حضرت شرفیاب میشم، پدر همه تونو میسوزونم. همین حالا میخوام به قصر برگردم. اصلا شما کی هستید؟ به دستور کدوم بیشرفی مرا دزدیدید آوردید اینجا؟ کفران نعمت نفرمایید، کمی صبر داشته باشید. همای بخت روی شونه شما نشسته. حیف شما نیست انقدر عصبانی باشید.
فیروزه از جا برخاست. قامت بلند متناسبش در حال سرپایی استادن نیم متر بلندتر از زن سالمند بود. میخوام همین الان به قصر مراجعت کنم.
شما اجازه ندارید خونه شوهرتون رو ترک کنید. میخواستید شوهر نکنید، اختیار خودتون رو داشته باشید.
فیروزه از جا جست، فریاد زد: من شوهر کردم؟ دیوونه شدید؟ یه مرتبه همه سکوت اختیار کردند. در اتاق باز شده مرد چاق کوتاه قدی که عصا در دست و شنل بلند زربفت ملیل دوزی شده با جقه گلدار قهوه‌ای بر شانه داشت و عینک ذره‌بینی با دوری طلا به چشم زده بود جلوی در ایستاد. مرد که یک چشم او چپ و لوچ بود تبسمی بر لب راند: ماز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بودن چه می پنداشتیم. فیروزه با حیرت گفت: پس این کارا حسب الامر جنابالی بوده؟
بله بله، متاسفانه چاره ای نبود.
منظورتون از این کارا چیه؟
رسیدن به تو.
چرا؟ چه رسیدنی؟ برای چی؟
چون دیدم تو به تو دل باختم.
چرا به شازده عمه خانوم نگفتید؟ چرا از راهی که همه میرن وارد نشدید؟
متاسفانه دیر به تهران رسیدم. شغال لاشخور از راه رسید و انگور شیرین و از آن خود کرد. گذشته از آن شمه ای از اخلاق تو به گوشم رسیده بود. حاضر بودی منو با داشتن 4 تا زن عقدی و 15-16 20-21 سیغه به عنوان شوهر بپذیری؟
خیر اصلاً ابداً.
24 تا زن دارم و از احتش برمیام. دارندگی برازندگی. تو نمیخوای واقعیتو بپذیری، زبون خوش سرت نمیشه. دیدی حق با من بود؟ 4 تا کلمه فرانسه خوندن و کتاب فرنگی عقلتو به هم ریخته.
حضرت اقدس والا، بذارید من به قصر برگردم. به شما قول میدم از این مقوله با هیچ کس، حتی عمه خانوم شازده زبیده، هم کلمه ای نگم.
کار از این حرفا گذشته. فیروز خانوم، من تو رو بارها و بارها دیده بودم. از 10 سال پیش ای قربون قد و بالات میرم، دورت میگردم. هر چقدر پول و جواهر بخوای به تو میدم، هر ملک و آبادی که بخوای دو دستی تقدیمت میکنم. تو مال خودم هستی، هیچ پدر سوخته بی شرفی نمیتونه به چپ نگاه کنه.
فیروزه متحیر مان بهتش زده بود. باور نمیکرد ذل و سلطان که او تا درباره شنیده بود حکایت ظلم و جنایت و بیداد و مال مردم خوری و تجاوز به نوامیس مردم بود، اینجوری مهربان و رقیق القلب شده باشد. این همه التماس و تضرع و چاپلوسی و توصیف از زیبایی فیروزه شاید در او تأثیر بخشیده بود. مرا از پدرم خواستگاری کنید. من حرفی ندارم زن شما بشم. عقدی درست و حسابی،
طبق شریعت با مهریه و کابین و تمام تشریفات، جشن عروسی، دعوت همه اقوام و بستگان من، یه خونه جدا هم برای من بگیرید.
پس تکلیف اون پدر سوخته بی همه چیز چی میشه؟
کیو میگید؟
موچول خان زیندار باشی، همین غلام حسین خان حق باز کلاش.
اونو نمیشناسم، اون لقمه بود که سرکار خانم انیس و دوله برای من گرفتن.
من نمیتونم حرف روی حرف سرکار انیس و دوله خانم بزنم، میرنجه، عاقبت نداره. دشمنی انیس و دوله را خریدن از عقل دوره. نه نه نمیتونم.
پس چه کار باید کرد؟
همین طوری بی سر صدا من سیقت میکنم، میبرمت اصفهان، هیچ کس هم موضوع رو نمیفهمه.
زل سلطان دست روی شانه فیروزه گذاشت، دهان پیش برد و خواست گونه او را ببوسد، اما فیروزه چهره خود را به سرعت و با خشونت پس کشید و با خشم و بیزاری گفت برو کنار، دست به من نزن.
بابا تو که چند دقیقه پیش گفتی حاضری زنم بشی، به این سرعت از چشت افتادم؟
تموم شد، شما منو نمیشناسید. من از طرف مادر کردم، تفنگچی و تیراندازم. تو سراسر کرمانشاه همه مردم منو میشناسن. من تو تیراندازی نظیر ندارم، غیرت کردی دارم. پیشنهادی کردید، صحبت از عشق و دلدادگی کردید، آه و ناله و ندبه کردید، دلم سوخت، کوتاه آمدم حرفتون را شنیدم. پیش خودم گفتم پسر شاه عاشق من شده، احترام داره، مقام داره، اهمیت داره. ازدواجم که کار بدی نیست، گوش به حرفتون دادم. اما بوی ریا و دروغ و حقه شنیدم. میدونم دروغ میگید، فکر شما فقط هوسه. قطع امید کردم، اصلا معاملمون نمیشه. شنیده بودم شما بیشتر از 150 شاید بیشتر از 200 تا دختر جوان رو زایه کردید. شنیده بودم دخترها رو به خونتون میارید، 24 ساعت یه هفته یک ماه نگه میدارید، 2 تومن 5 تومن کف دستشون میذارید و به خونه پدرشون برمیگردونید. دیدم درست گفتن، نه من به درد شما میخورم، نه شما بر من شوهر میشید. اگه یه سال آزگارم منو تو این خونه خراب شده که نمیدونم کجاست، اما میدونم تو شمرونه، نگه دارید، این جونورای کرولالو به جون من بندازید و با انجکسیون منو به خواب ببرید، خیلی بهتون نمیرسه. کور خوندید حضرت اقدس والا. این کارهای شما هم خوبیت و عاقبت نداره. بالاخره که من از اینجا میرم، به قصر برمیگردم، موضوع رو به عرض پدرتون میرسونم. پدرم شکایت میکنه، آبروت میره.
خیلی تو باید بمونی، حرفای منو بشنوی. من دیوونتم، قربونت میرم.
هیچ حرفی نداریم، نظرتونو دونستم. شما محبوبه میخواید و معشوقه. من معشوقه به شو نیستم، دنبال فسق و فجور نیستم، کنار برید.
زل سلطان دست روی بازوی فیروزه گذاشت. کنار برم؟ کور خوندی؟ به در سوخت خوشگل داتی؟ اصلا حالیت نیست با کی طرفی؟ چه فضولی ها میکنی؟ عقدم کنی؟ از پدرم خواستگاری میکنی؟ سیغه شدن چایی بیداره؟
از من دور بشید، منو ول کنید. فیروزه خود را از آغوش او بیرون کشید و به کنج اتاق رساند، پشت به دیوار داد. در حالی که رنگش سفید شده بود و از خشم و هیجان میلرزید، فریاد کنان گفت شاهزاده برو پی کارت، من رها کن، به خدا قسم خودمو میکشم. زل سلطانم که از مقاومت او لذت میبرد و از گیسوان انبوه به هم ریختش، از چشمان سیاه درشتش، از گردن سفید و از شانه های خوشتراش و بدن موزونش چشم بر نمیداشت، قاه قاه خندید و پرسید
دیوونه، زنجیری، قرشمال، خودتو با چی میکشی؟ تازه برای چی بکشی؟ سیقه شازده زل و سلطان شدن بهتره یا زیر خاک رفتن؟
زیر خاک رفتن؟ زل و سلطان پق بزد زیر خنده.
نه تو از اینجا میری، نه زن کسی میشی، تو مال خودمی، فضولیم موقوف.
فیروزه دو دست خود را از پشت به دیوار تکیه داد، حالتی عارفانه و رضا به قضا داده به خود گرفت. با آرامش گفت امتحان کنید، دست به من بزنید ببینید چه بلایی سر خودم و شما میارم.
هیچ غلطی نمیتونی بکنی، گوه زیادی میخوری. تو خیال میکنی کی هستی؟ پدر قرمساقت چه حمالیه؟ شاهزاده صاحب قران میرزا، حاکم توی سرکان و چند خراب شده دیگه. پدرتو میسوزونم، میخوای دستور بدم یه جایی ببرنت که بی حیثیت و بی آبرو بشی؟
همزمان خنجر عربی کج خود را که هدیه شیخ جابر فرمان روای خوزستان بود از نیام درآورد، آن را به دست فیروزه داد و گفت
بیا اینم خنجر، اگه نمیگی میخوای خودتو بکشی بگی خودتو بکش. فیروز خنجر را از دست زل السلطان گرفت. شاهزاده در نهایت کنجکاوی چشم به او دوخته بود، اما بدون اینکه فیروز بفهمد با اشاره‌ای نامحسوس یاقوت و الماس خاجگان خود را به درون اتاق فراخواند. به محض اینکه فیروز خنجر عربی را در میان انگشتان خود یافت، به صدای بلند گفت: خدایا منو ببخش، ناچار شدم. بعد خنجر را بلند کرد و به طرف پایین فرود آورد تا وسط دو پستان خود را بشکافد. اما دستی نیرومند، دست یکی از دو خواجه نیرومند زل السلطان که با اشاره چشم و دست با آنان سخن می گفت، مچ دست او را گرفت. مچ دست او در قلاب آهنین انگشتان الماس خواجه مخصوص زل السلطان سست و بی‌حس شد و خنجر به زمین روی فرش افتاد. زل السلطان سیلی محکمی به گونه فیروزه نواخت و گفت: دیوونه ی زنجیری، ادبت میکنم، آدمت میکنم. بعد خطاب به ننه توبا که وارد شده بود گفت: انجکسیون بزنیدش، این پتیاره آدم بشو نیست، باید بفرستمش اصفهان، اونجا امتر و بی سر و صدا تره. کولی چیک چیک دریده. ننه توبا فوراً سرنگ را آماده کرد و داروی بیهوشی را به رگ فیروزه تزریق کرد. اجالتاً چند روز این دختر آتیشپاره احمق و تو همین خونه نگهداری کنید تا ترتیب فرستادنشو به اصفهان بدم. ممکنه چند روزی هم بفرستمش خونه مرصع خانم، بلده چطور اینجور توفا رو رام کنه. البته فعلا سر و صدایی تو دربار بلند نشده، پدر مادر ضعیفم تو تهران نیستن، عمش هم رفته قوم، شاید تو همین تهران کارو تمام کردیم و راضی شد سیقشه، والا میفرستیم اصفهان، بعد یکی دو ماه ردش میکنیم بره گورشو گم کنه.
قربان چرا عقدش نمیکنید؟ دیدید که راضی بود تمکین کنه، به شرط اینکه عقدش کنید.
عقدش کنم؟ آدم قحطی اینو عقد کنم؟ دختر وحشی پاپتی لخت گدا؟ از این شازده ولایتی ها زیادن، سیغه هم بکنمش از سرش زیاده. به در سوخته چقدر ادعا داره، ادعاهات اومده اینقدر ادعا داره، فردا عقدش کنم چقدر از من طلبکار میشه؟ تصمیمم عوض شد، این ضعیفه رو به خونه سلطنت خانم بفرستید، اونجا محل دنج و خوب و آرومیه، چند روز اونجا بمونه، مرصع خانم خودش میدونه با این پر رو چیکار کنه. این دخترک لیاقت احترام نداره، باید ادب شه.
ما هم اونجا بریم حضرت اقدس بالا؟
بد نیست شما هم اونجا برید، اینجا نزدیک سلطنت آباده، سر راه شاهه، ممکنه یه روز حوض کنه این طرفا بیاد و دستمون روشه. ببریدش همون محله قجر، خونه سلطنت خانم، دو هفته بمونه ببینم چی کار میتونم بکنم.
نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد. جانم ویدا شدیم نثار خاک ره اون نگار خواهم کرد. ای حبیبم دارم یا Oh
ناصر قلی خان عزالدین لوی قاجار که حالا درجه نایبی گرفته بود، پس از مراجعت از سلطنت آباد و اتمام یک هفته کشی که شبان روزی خود در اطراف خوابگاه همایونی، وقتی به شهر برگشت برای صرف نهار به قهوه خانه مروی رفت در شمس العماره. پس از خوردن یک دیزی آبگوشت روی همان تختی که در آنجا نشسته بود دراز کشید و خواست چرتی بزند. ناصر قلی خان بین خواب و بیداری چنین میدید که فیروزه را دست به دست او دادند. مادر پیرش و بستگان و اقوام دور همه در مجلس عقد کنان گرد آمدند و هلهله شادی سر دادند. مطربها در حال نواختن و خواندن و دست افشانی و پایکوبی. مادر پیر و خواهر جوانش و خواهر بزرگتری که داشت و سالها مقیم عتبات بود در مجلس حضور دارند. رایحه تریاک در فضای باغچه پیچیده و احتمالاً دود و بخار آن به مشام ناصر قلی خان رسیده، او را بیشتر در این اوهام و احلام فرو می برد. یک مرتبه دستی به شانه‌اش خورد. همان دست محکم او را تکان داده چند بار گفت: جناب نایب، جناب نایب، ناصر قلی خان. ناصر قلی خان چشم گشوده در برابر خود ده باشی ماشالله امامه‌ای، یکی از وکیل باشی های فوج نایب السلطنه را مشاهده کرد. ده باشی ماشالله خان جوانی چاق و گردن کلفت و از داشمشتی های فوج بود. گفت: جناب نایب، جناب معین نظام آقا بالا خان دستور دادن فوراً به حضورشون برید، امر مهمی دارن. دفتر معین نظام در اتاق نظام، یعنی در وزارت جنگ، در مجموعه امارات‌ها و قصرهای ارک سلطنتی تهران بود. معین نظام آقا بالا خان درجه سرهنگی داشت. بیش از 32 سال سن نداشت. بود از دست پروردگان نایب السلطنه کامران میرزا و سخت مورد توجه او بود. درباره او سخنان ناشایستی میگفتند، مخصوصا درباره زیبایی چهره‌اش. معین نظام مدتی بود به فرماندهی فوج امیری یا فوج نایب السلطنه منصوب شده بود و چون کامران میرزا هم وزیر جنگ، هم حاکم تهران، هم از سوی شاه ناظر تام الاختیار امور نظمیه دارالخلافه ناصری و اداره پلیس بود، در حقیقت تمام امور نظامی و انتظامی تهران به او سپرده شده بود. کامران میرزا هم نه اهل نظام بود، نه اطلاعاتی از مشاغل پلیسی و انتظامی داشت. نظام ایران شامل 150 فوج یا هنگ بود که در تهران و ولایات مستقر بودند. او در طول مدت کوتاهی که وزیر جنگ شد و بعدها تا پایان دوران سلطنت ناصرالدین شاه، نظم و انضباط و تشکیلات آن را هم به کلی از میان برد و اساساً واسه از هم پاشیدگی نظام شد. بریگاد قزاق ایران که در سال 1296 قمری تشکیل شده بود، زیر نظر و فرماندهی صاحب منصبان روس بود و اساساً کاری با نایب السلطنه نداشت. صاحب منصبان اتریشی ظاهراً زیر نظر او بودند، اما توجهی به وی نشان نمی‌دادند. بیشتر طرف گزارش‌های آنان شخص شاه بود، اما نایب السلطنه از مقام خود بسیار خوشنود بود. با بالا کشیدن حقوق نفرات افواج و دل دزدی‌های سیاسی مختلف، سوروساتش را جور می‌کرد، مبالغ زیادی به جیب می‌زد. ناصر قلی خان پای پیاده خود را به امارت وزارت عسکری رساند و به پسر جوان خوشرویی که در یکی از اتاقها کنار دیوار جلوی میز کوچکی نشسته بود مراجعه کرد و تقاضای دیدن معین نظام را نمود. بفرمایید. ناصر قلی وارد شد، محکم مهمیزهای چکمه خود را به هم کوفت و ادای احترام کرد. معین نظام خشک و بیروح سر بلند کرده: کجا بودید؟ یه ساعت دنبال شما فرستادم. ناصر قلی خان توضیح داد که کشی که او تازه تمام شده، بیش از 3 ساعت نیست به شهر آمده، ساعت مرخصی و راحت باشش بوده. معین نظام یونیفرم پرزرق و برق گارد نایب السلطنه را با باکسیل و سردوشی های شرابه دار به تن داشت و صورتش از فرط روغن و سرخاب مالی می درخشید. همین فردا به اداره پلیس دارالخلافه تهران بروید، مستقیما به کنت دو مونتفورت رئیس نظمیه مراجعه نموده خود را در اختیار او بگذارید. 25 نفر از سربازان گارد در اختیار تو هستند. با کمک آنان مأموریت خود را انجام می‌دهی. به طور خلاصه به تو می‌گویم، یک جاسوس خطرناک که ما ماه‌هاست در جستجوی او هستیم، چند شب است وارد تهران شده و قصد دارد دست به اعمال خطرناکی بزند. سفارت دولت بهیه روسیه و شخص گریگوریچ پتروویچ این اطلاع را در اختیار ما گذاشتند. فقط قرار است نشانی محل اختفای او را یافته به ما بدهند. چون اعتمادی به آژانهای پلیس کنت دو مونتفورت ندارم و اینان به قدری دله و گرسنه و دزد هستند که هر مقصری را با دریافت پول فراری میدهند، میل دارم این مأموریت از ابتدا تا پایان به وسیله شما انجام شود. فقط نشانی محل را از کنت یا معاون سوم او عبدالحسین خان دریافت کن و با برداشتن یک مأمور تأمینات وارد نهانگاه جاسوسان بشید و همه را دستگیر کنید، با خود به اینجا بیاورید. ناصرقلی خان گفت: جناب معین نظام، آیا از کسانی که باید توقیف شوند مشخصاتی در اختیار است؟ معین نظام آقا بالاخان گفت: سرکرده این عده آقا شیخ عبدالنبی ترشیزی است، به صور مختلف ظاهر می شود، مثلا گاهی در لباس درویشی، گاهی در ظاهر یک گدای کور، گاهی او را با لباس فرنگی به عنوان شکارچی یا معدنشناس دیدند. حالا ما متوجه شدیم این شخص مدتی است به تهران آمده، شبنامه و مراسله نویسی از کارهای اوست. شما باید به این نشانی که جاسوسان و خفیه نویسان به دست آوردن در محله پامنار بروی و دفعتن وارد خانه معهود شده هر کس را در آن خانه است دستگیر کنی و به اینجا بیاوری. آقا بالاخان با اشاره سر اجازه مرخصی به ناصرقلی خان داد، اما در همین لحظه در اتاق گشوده شد و پیرمرد محترم محاسن سفیدی که سرداری سیاه پوشید و عصای کلوفتی به دست داشت وارد شد. این پیرمرد صاحب قران میرزا شاهزاده قاجار و پدر فیروزه خانم بود. ناصرقلی خان که قبلا صاحب قران میرزا را دیده بود، با اینکه پیرمرد لباس سرداری به تن نداشت، او را شناخت و نسبت به او ادای احترام کرد. صاحب قران میرزا که اشک از چشمانش فرو میبارید، خود را به آقا بالاخان رسانده به صدای بلند گفت: به داد من برسید، به فریادم برسید، دخترم رو تو قصر سلطنتی رو بودن، الان چند شبانه روز ازش خبر نداریم. من عازم خراسان بودم، این خبر شوم رو به هم دادن، از میانه راه برگشتم به امیریه رفتم، حضرت اقدس والا تشریف نداشتن، به اداره پلیس دارالخلافه رفتن. این مردی که پدر سوخت کافر فرنگی همش لبخند میزنه، میگه صبر کنید خودش پیدا میشه. اومدم اینجا، خدا شاهد اگر به فریادم نرسید به درب خانه میرم و بست میشینم. حالا هم قصد داشتم به نظامیه برم و خدمت حاج میرزا حسین خان سپهسالار شرفیاب شم و تشکی کنم، اما شنیدم او از تهران به آذربایجان رفته. آقا بالا خان گفت: در این گونه موارد وظیفه وزارت جلیله نظمیه دارالخلافه است که باید شخص مفقود شده را جستجو کند و تحویل داد. اما به روی چشم حضرت نواب، بنده به کلیه کشیک خانه های شهر دستور خواهم داد بگردند سبیه جنابالی را پیدا کنند. صاحب قران میرزا دستی به سبیل بلند خود کشید و گفت: جناب معین نظام، شما مرا و من شما را به خوبی می شناسم، تو را به سبیل مردانت و پاگون نظامیت قسم می دم، همت مردانه کن دخترم را پیدا کن. آثار بغض و اندوه در صدای صاحب قران میرزا مشهود بود. آقا بالاخان که میل نداشت در امور جنایی و حوادث جاریه با وزارت نظمیه جلیله دارالخلافه برخورد و استکاکی پیش بیاید، مجدداً با اشاره سر تأکید کرد که دستور خواهم داد قرابالخانه ها رد پای دختر مزبور را جستجو کنند. علت مراجعه صاحب قران میرزا به حاکم تهران به دلیل این بود که علاوه بر افراد نظمیه یا پلیس، در آن روزگار در هر محله و بازارچه و کوی و برزن تهران قرابالخانه‌ای بود که عده‌ای از سربازان فوج نایب السلطنه یا فوج خرقان یا مامازن ورامین یا فوج مخبران قشقایی در آنها کشیک می‌دادند. این عده غیر از افراد پلیس نظمیه جلیله دارالخلافه ناصری بودند. آقا بالاخان گفت: آیا مدالیون یا عکسی از سبیه ندارید که به من بدهید؟ صاحب قران میرزا از جیب راست خود مدالیون را بیرون آورد. عکس فیروزه به وسیله یک عکاس ایتالیایی با دوربین برداشته شده، آن را کوچک کرده در مدالیون قرار داده بودند. آقا بالاخان آن مدالیون را از صاحب قران میرزا گرفته، نگاهی به آن تصویر کرد که دختر جوان زیبایی را نشان می‌داد. گفت: جزئیات واقعه را به این صاحب منصب بگویید تا بنویسد. من از ساعه باید دنبال مأموریتی بروم، اما از فردا صبح زود کار تفحص را شروع خواهم کرد. شخصا تلاش خواهم کرد سبیه جنابالی که از اعضای خاندان سلطنت و مورد عنایت ذل الله هستند هر چه زودتر پیدا شوند. صاحب قران میرزا به سوی ناصرقلی خان برگشت، اما دید رنگ از رخسار آن صاحب منصب جوان نظام پریده و در حالی که متأثر است به او چشم دوخته. ناصرقلی خان با اندوه و حیرت پرسید: فیروز خانم را دزدیدند؟ صاحب قران میرزا با دقت و سوءظن نگاهی به ناصرقلی افکند و پرسید:
شما دختر مرا از کجا میشناسید؟
ناصرقلی خان ادای احترام نظامی کرد و پاسخ داد: در سفر چندی پیش حضرت نواب والا به لاریجان افتخار یافتم به حضور حضرت عالی معرفی شدم.
صاحب قران میرزا کمی فکر کرد، یک مرتبه چهرهش بشار شد و گفت:
آفرین آفرین، حالا به یاد میآورم شما همان صاحب منصبی هستید که مهمان دخترم را که در حال غرق شدن بود نجات دادید. دستم به دامن تو، فرشته نجات خانواده ما هستی. فکری بکن ببینون کدوم اهریمن پست فطرتیه که دختر مرا رو بوده.
معین نظام که از آشنایی صاحب قران میرزا با ناصر قلی خان خوشنود شده بود و امیدوار بود بار جستجوی دختر شاهزاده را گردن صاحب منصب خود بگذارد، تبسم این کرد و اتاق را ترک گفت و صاحب قران میرزا به تفصیل آنچه را که در مورد مفقود شدن ناگهانی دختر خود شنیده بود برای ناصر قلی خان بیان کرد. ناصر قلی خان به دقت گوش به اظهارات صاحب قران میرزا داد، در حالی که کمی متفکر به نظر می رسید گفت: به نظرم بسیار عجیب است که دختر شما را در محوطه قصرهای سلطنتی رو بودند، آنجا تحت مراقبت دائمی فراشهای دربخانه از یک سو و سربازان فوج سلطنتی ناصری از سوی دیگر قرار دارد. به نظرم این مسئله پیچیده است، باید سراغ بعضی از گردن کلفتهایی رفت که شرح سیئات اعمالشان دارالخلافه را پر کرده. ناصر قلی خان باز سکوت اختیار کرد.
چرا اینقدر به فکر فرو رفتی؟
من در اداره نظمیه دارالخلافه تهران رفیقی دارم به نام میرزا محمود خان. پلیس زبردست و لایقی است. اولین ایرانی است که در علوم پلیسی و جنایی دوره مدرسه عالی اسکاتلند یارد را به پایان رسانده است. میرزا محمود خان به فرانسه و انگلیسی و آلمانی مسلط است. مدتی هم در برلین بوده، در پلیس آنجا دوره دیده است. من فردا یا پس فردا به سراغ او خواهم رفت. از او خواهم خواست سری به سلطنت آباد بزند، در مورد دختر گمشده حضرت عالی تحقیقاتی به عمل آورد.
بنده گمان نمی کنم به او اجازه ورود به قصر را بدهند.
ناصر قلی خان گفت: فکر می کنم به او اجازه بدهند، زیرا کنت مونتفورت رئیس کل نظمی مورد عنایت کامل اعلی حضرت قرار دارد. بهتر از شما هم شخصا حضور اعلی حضرت همایونی قبله عالم شرفیاب شوید. قضیه مفقود شدن دخترتان را راپورت دهید. از اعلی حضرت بخواهید که تأکیدات لازم را در این مورد بفرمایند.
فکر بسیار خوبی است.
روز بعد شاهزاده صاحب قران میرزا وقت شرفیابی از شاه خواست و عصر همان روز شاه او را در امارت کلاهفرنگی سلطنت آباد به حضور پذیرفت. وقتی شاهزاده با چشمان گریان و لبهای لرزان و بدن مرتعش ماجرای مفقود شدن دختر دلبند خود را به عرض شاه رساند، شاه متأثر شده گفت: خوب بود زودتر به ما مراجعه می کردی، این قضیه را گزارش می دادی. حالا هم دیر نشده. من از ساعه دستور خواهم داد به وسیله تلگراف به کنت وزیر نظمیه که در شهر است اطلاع داده شود، این قضیه را پیگیری کند تا هرچه زودتر فیروز خانم که طرف توجهات خاص ماست و خودمان اجازه داده ایم شیرینی او را برای مچول خان آماده کنند و هجله ببندند پیدا شود. سپس شاه دستور داد یکی از پیشخدمت‌های خاص حاضر شود و تلگرافی خطاب به کنت مخابره کند، هرچه زودتر وی را برای انجام این امر مهم به سلطنت آباد فراخواند. صبح روز بعد مدالیون عکس قهوه‌ای رنگ فیروز خانم به عکاس نظمیه تحویل داده شد. عکاس باشی عبدالله میرزا عکس را از مدالیون خارج کرد، از روی آن عکس جدیدی گرفت، شیشه عکس را بزرگ کرد و تعداد 30 نسخه عکس بزرگ از فیروز خانم برداشته شد و به دوایر تأمینات وزارت نظمیه و اداره نظمیه تهران و نیز قرابلخانه های محلات شهر و همچنین به کشیک خانه های 12 دروازه تهران فرستاده شد و به مأمورین نظمیه و صاحب منصبان مستقر در آن اماکن نشان داده شد. قرار بر این گردید که مراقبت کافی به عمل آید تا هرچه زودتر فیروز خانم یافته شود. همزمان کامران میرزا نایب السلطنه که از گفته‌های وزیر مختار روسیه و دبیر شرقی سفارت روسیه تزاری درباره ورود یک جاسوس مخوف و مرموز انگلستان و عامل فرقه آنارشیست بابیه اشقابات به تهران بسیار متوحش شده بود، نامه سفارت روس را به آقا بالاخان معین نظام نشان داد و به او گفت: به طوری که سفارت روسیه نوشته است، این شخص که دارای ده‌ها نام و تذکره و پاسپورت است، حدود 30 سال پیش در توطئه تیراندازی به جان پدر تاجدار اعلی حضرت اقدس والا دست داشته. سالهاست به وسیله جاسوسان انگلیسی در هندوستان و کشمیر و گجرات و بین النهرین و هرات و مرو و کابل تعلیم دیده و فردی بسیار خطرناک است. روس‌ها دستگیر کردن این فرد خطرناک را از ما خواستند. خواهش کردند حتی امکان او را سر به نیست کنیم، زیرا از کسانی است که وجودش بسیار مفسد و مضر است. با مأموریت‌های خاص وارد ممالک محروس ایران شده. ما بر اساس راپورت‌های جاسوسان و خفیه نگاران سفارت روسیه در تهران که الحمدلله تمام کوچه محلات و زوایای دارالخلافه را مانند کف دستشان می‌شناسند، فقط نشانی مبهم و ناقص از خانه‌ای که این شخص در محله پامنار اجاره کرده و گویا مدتی است در آنجا اقامت دارد داریم که قرار است این نشانی را به کنت بدهند. به محض اینکه نشانی را دادند، من آن را از کنت گرفته در اختیارت خواهم گذارد. چون به نظمی اعتماد ندارم، با سربازان فوج مخصوص من به این محل بروید. این مرد که پدر سوخته را بگیرید و او را تحویل انبار زندان دولتی بدهید. در همانجا تنابش بندازید و راحتش کنید. معین نظام که به تازگی به دریافت نشان تمثال و واکسیل آجودانی نایب السلطنه مفتخر شده بود، محکم و به حال خبردار ایستاد. مهمیز چکمه‌های برقی شیکش را به هم کوبید و به صدای بلند گفت: امر مطاع حضرت اقدس والاست. نایب السلطنه نگاهی از سر رضایت به او انداخته، در حالی که عینک پنسی ظریف دور طلای خود را از چشم برمی‌داشت، گفت: میل دارم طوری رفتار کنی که وقتی تقاضای ارتقاء ترفیع تو را به درجه سرتیپ سومی از ذات اقدس ملوکان ارواح و نافدا کردم، هیچ بهانه‌ای در دست مبارکشان نباشد که از این خواهش مختصر من سر باز زنند.
فهمیدی آقا بالا خان؟